أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. دَرْبَارِيَ أَهْلِ الْكِتَابِ به کفر و عنادشون اصرار دارن. قرآن کریم فرمود اینها هر جا باشن ذلیلن. ضربت علیهم الذلة اینما ثقفوا. این ثقافت به معنای مطلق گرفتن و اخذ نیست، بلکه اون گرفتن و آگاهی با دقت است که از این جهت مسائل عمیق فرهنگی و تمدن به صورت ثقافت یاد می شود، چون در قرآن کریم این ثقافت در مقابل اخذ و امساک قرار گرفت. فرمود بعد از ثقافت اینها را بگیرید، یعنی وقتی که اینها مورد ثقافت شما قرار گرفتند اینها را بگیرید. در مواردی که اینها مقابل هم قرار گرفتند معلوم می شود که به یک معنا نیستند. آیه 61 سوره احزاب این است که ملعونین اینما ثقفوا اخذوا. هر جا که با اطلاع دقیق به اونها دسترسی پیدا کردید اونها رو بگیرید، یا هر جا که اونها مورد شناسایی قرار گرفتن اخذ می شود. چه اینکه در سوره انفال هم مشابه این آمده است. آیه 57 سوره انفال است که فاما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم. اگر آگاهی پیدا کردید بر دشمنانتون در جبهه جنگ، اونها را تشرید کنید، متفرق کنید، به اصطلاح تارومار کنید. چون که در سوره نساء 91 هم آمده است که فخذوهم و بطلوهم حیث و سقفتموهم. اونجایی که اینها با ثقافه شما و پوشش اطلاعاتی شما به دست شما آمدن اونها را بگیرید و از بین ببرید، که خذوهم و اقتلوهم حیث و سقفتموهم. از ثقافت مطلق اخذ نیست، به قرینه تقابلی که بین اخذ و ثقافت به کار رفت. ضربت علیهم الذلة اینما ثقفوا، یعنی هر جا که با اطلاعات و پوشش دقیق مورد شناسایی شما شدن ذلیلن، مگر اینکه اینها به حبل خدا و حبل مردم معتصم باشه. مطلب دیگر آن است که این که فرمود الا به حبل من الله و حبل من الناس، چرا به او یاد نکرد؟ نفرمود الا به حبل من الله او حبل من الناس، و چرا به واو ذکر؟ آیا در مقابل حبل خدا حبل مردمی هم هست یا نه؟ اگر در مقابل اون دستاویز الهی دستاویز مردمی هم بود به او یاد می شود که یا حبل الله هست یا حبل الناس. حبل مردمی در مقابل حبل خدا نیست، بلکه در تل حبل خداست. این دوتایی باید با هم باشن. پس او ذکر نشد، واو ذکر شد، برای آن است که اینها رو در روی هم نیستن که هر کدام مستقل باشد، بلکه با هم هم. این یک مطلب. حالا که با هم هم حبل الله و حبل الناس در عرض هم دو جزء همسان یک مجموعه، یا یکی اصل است و دیگری فرع، یعنی این دو جزء هیچ تمایزی بین اونها نیست، یا یکی اصل است و دیگری در سایه او اثر میکنه. برابر اون روایتی که حبل من الناس به ولایت تفسیر شد، این حکمش مشخص است که این برمیگردد به اون حبل الله، چون بعض روایات دارد که منظور از حبل من الناس همون ولای علی ابن ابی طالب علیه السلام است. و اگر چنون که به اون بر نگردد، نظیر این امانهایی که در جبه های جنگ یک واحد نظامی نسبت به دیگران روا می دارد، این هم زیر پوشش حبل الهی است. بیان زالش این است که اهل کتاب یا مسلمان می شوند که موضوعا و تخصصا خارج است، یا با حفظ اهل کتاب جزیه می پذیرن، این میشه حبل الله، یا در صحنه پیکار یک واحد نظامی در جنگ اونها را امان می دهد که یسعا به ذمتهم ادناهم، این میشه حبل من الناس. چون المسلمون و اخوه که شبیه من هم یدون علا من سوا هم تتکاف او دماء هم یسعا به ذمتهم ادناهم، به همین معنا بود. یعنی یک واحد نظامی اگر یک کافری را در جنگ امان داد، دیگران باید کوشش کنن، سعی کنن که به امان این عمل کنن، به احترام بگذارن. خب در این گونه از موارد که حبل ناس است، زیر پوشش اون حبل الله است، یعنی یک مسلمان به استناد دستورات الهی با استفاده از قوانین دینی میتواند یک غیر مسلمان را پناه بدهد، این گونه از موارد استثناء شده. شاهد این که این حبل من الناس در مقابل حبل من الله نیست، این است که با او عطف نشد به واب عطف شد. و شاهدش این است که در قرآن کریم به همه این خطوط جزئی یه سلسله اصولی قرار دارد که اشراف دارد. در قرآن فقط یک حبل را منشأ نجات می داند، چون که در دو مورد همین سوره مبارکه آل عمران بحثش گذشت. یکی این بود که من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، یکی هم این بود که یعتصم بحبل الله جمیعا که در همین سوره مبارکه آل عمران بحثش گذشت. آیه 103 سوره آل عمران این بود که یعتصم بحبل الله جمیعا، دیگر این چی نیست که یعتصم بحبل الله و حبل من الناس، دیگر ممکن نیست ناس در مقابل مردم قرار بگیرد. چون که در آیات قبلم سخن این بود که من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، دو حبل از در قرآن شناخته نشد که دو منشأ باشد، یکی آیه 101 است یکم آیه 103. در بخشی از آیات قرآن کریم حضور مردم را با عنایت خدا در کنار هم ذکر کرد، فرمود به این که یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، یعنی پیامبرا خدا و مؤمنین کافیه، نیازی به دیگران نیست، حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، یعنی خدا و مردم با ایمان. این ظاهر آیه، این ظاهر آیه مهم آن است که اون چه که مایه نجات و سعادت است حضور مردم است و عنایت خدا، و این با توحید سازگار نیست. لذا احتمال داده شد که این کلمه حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، این من عطف بر کاف خطاب باشد، یعنی رسول من تو و مؤمنین که فعلا در زحمتید، خدا برای هر دو شما کافی است. یا ایها النبی حسبک و حسب من تبعک من المؤمنین الله، یعنی الله کافی است، الیس الله بکاف عبده، نه اینکه برای تو خدا و مؤمنین کافی هم، بلکه خدا برای تو و مؤمنین کافی است که حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، یعنی حسبک و حسب المؤمنین الله. شاهد این معنا است که در بخش های دیگر قرآن ذات اقدس اله اون توحید را تبیین میکند، میفرماید به این که اگر نصرتی از مردم به تو رسیده است، مردم سپاه و ستاد حق هم. همونطوری که کمک غیبی مال خداست نه روی تصادف، کمک مردمی هم مال خداست نه مال مردم، چون مردم سربازان الهی هست. فمو هو الذی ایدک به نصرهی و به المؤمنین، اوست که تو را از راه جیب کمک کرد و اوست که دلهای مردم را به سمت تو گرایش داد، نه اینکه خدا و خلق خدا. خلق خدا جز جنود الهی هست، لله جنود و سماوات و الارض و ما یعلم جنود ربک الا هو. بعضی از جنود مربوط به نشأه غیب هست، مثل فرشتگانی که نازل می شود. بعضی از جنود مال نشأه شهادت هست، مثل همین مردمی که در صحنه حاضر هست. اینها سربازان الهی هست، اینها قلبشون به دست احدی نیست، نه به دست خودشون هست نه به دست دیگری، فقط به دست ذات اقدس اله هست. لذا خلیل الرحمن صلوات الله علیه عرض کرد فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، دلهای گروهی از مردم را به سمت اینها متمایل بکن. دیگر نمی شود گفت خدا شریکی دارد، و انزلله خدا و خلق خدا، خدا و بندگان خدا، این چنین نیست. اگر هو الاول است و هو الاخر، باید گفت که هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، اوست که با کمک غیبی و کمک حسی از شهادت و غیب به سود تو فیض فرستاده است. خب از دیگر کسی به خودش اجازه نمیدهد که بگوید به نام خدا و خلق خدا، یا به نام خدا و ملائکه خدا، یا به نام خدا و مردم با ایمان، یا خدا و مردم، این چنین نیست. اگر خداست هو الاولی است که هو الاخر است، و غیر خدا هر که هست و هر چه هست ستاد و سپاه حقم، اوست که به وسیله مردم یا کمک‌های غیبی کسی را از یاری برخوردار می‌کند. این چنین نیست که دو تا حبل در عالم باشد. لذا در آیه 101 و 103 همین سوره مبارکه آل عمران که خونده شد، یک حبل شناخته شد و یک مرجع اعتصام. فمد من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، یا یعتصمو به حبل الله جمیعا. سنت الهی باید با توحید هماهنگ باشد. یه وقت است که یک آیه با ظاهر آیه دیگر موافق است یا مخالف است، او را ممکنه به عنوان وجه تفسیری بگوییم، بعضی این چنین معنا کردن بعضی اون چنان. اما اگر ظاهر آیه با خط حاکم بر قرآن موافق نبود، این را باید درست تبیین کرد. هر آیه معمولا دارای احتمالات گوناگونی است که اهل نظر در تفسیرشون بیان می‌کنند، اما بعضی از احتمالات است که با اون اصل حاکم سازگار نیست. ظاهر آیه این است که خدا و مردم کافی هم، با این که خدا هم علیه الله و کافن عبده. بسیار خوب، ملائکه هم در اینجا این چنین هم، و این قانون را خدا گذاشته است، اما دست خدا همچنان باز است، یداهو مبسوطتان، قانون را خودش وضع کرد و خودش اجرا می کند، نه اینکه او قانون وضع کرد و مدبرات امر اجرا کند، اینطور نیست. او قانون گذاشت، سنت گذاشت که عده ایمان بیاورند و یاری کنند، اما کارگردان کل صحنه کیان اوست. همین کاری که به مدبرات نسبت میدهد، همین کاری که به باد و باران نسبت میدهد. مبادا کسی توهم کند که بادی از یه جا برخاست و ابری را باردار کرد و روانه کرد و این ابر حامل بارش شد و در یه سرزمینی بارید و بعد به وسیله ابر اون گیاها تلقی شدند و با بارش باران آماده شدند و مزرعه رشد کرد. همین حرف ها را در بخش از آیات به باد و باران نسبت میدهد. بعد میفهمد منم که زمین را رویانیدم، منم که بادها را جا به جا کردم، منم که ابر را باردار کردم، منم که تلقیح کردم. در این حال که فهمد فتوسیر و سحابم، یعنی اون باد سحاب و ابر را پراکنده می کند. گاهی فهمد که هو الذی یرسل کذا و کذا، منم که این کار را می کنم، خداست که ابرها را جا به جا می کند، خداست که باران می فرستد. تا مبادا کسی توهم کند که کار به اسباب و علل بسته است و سرانجام سلسله اسباب به خدا منتهی می شود که او سر سلسله است. اینطور نیست، او سر سلسله است، او وسط سلسله است، او در آخر سلسله است، کارگردان کل سلسله اوست، در هر مرتبه به نامی از نامهاش ظهور می کند. پس این چنین نیست که در مقابل حبل الله یه حبل الناسی هم باشد تا کسی به خود اجازه بدهد بگد به نام خدا و خلق قهرمان. این همون شرک است. اگر چنون که در مقابل خدا چیزی باشد، دیگر با توحید افعال یه حد سازگار نیست. اگر سخن از حبل الله و حبل الناس است، قبلا مسبوق به این اصل کلی است که و اعتصموا بحبل الله جميعا، خطاب به همه، یعنی بیش از یک حبل ندارید. به خود ناسی که تازه اونها هم حبلن، میفهمه شما نسبت به مردم در شرایط خاص حبل به حساب میایید، ولی شما خودتون باید به حبل الله معتصم باشید. این خطاب و اعتصموا که مخصوص به گروه معین نیست، خطاب به همه مردم است. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، به خود این حبلها هم میگوید شما به حبل الله تمسک کنید. برابر این لا حبل الا حبل الله، چون لا اله الا الله. بله، این چه اونها که حبل الله هست، چون به دین خداست و الله برمیگردد. ولی در نظام توحیدی و نظام تکوین، اگر یک کسی کفر ورزی جز جنود شیطان است، به شیطان هم زیر پوشش قدرت حل برد اداره میشود. این طور نیست که در دین شیطان در مقابل رحمان باشد، اونطور که منسوب وضع در توشتی هاست. که شیطان هم نظیر کلب معلم است، یه حساب و کتابی دارد، کجا باید پارس کند، کجا باید بگزد، کجا باید حمله کند، همه مشخص است. این طور نیست که شیطان در مقابل رحمان باشد. که در نظام تشریع چرا باید تکوینم تابع است دیگر؟ گویا نه، کنه نه، انس انهوست. همود هوالذی ایده که به نصرهی للمؤمنی، مستقیما اینا رو وادار کرده که تو را کمک کنن. چطور اگه بارون بیاد؟ فرمود من در جریان جنگ بدر بارون آوردم، یا در جریان جنگ احزاب با یه مشت شن مسئله حل کردم، مثل جریان تبعز. خب فرق نمی کند، اونی که شن را جا به جا می کند، مشکل حل می کند مثل احزاب و تبعز، اون هم دلهای مؤمنین رو می شورمد دیگر. بسیار خوب. اینه که در سوره مبارکه یوسف فرمود میگه اکثر مؤمنین مشرکن، ما یؤمن و اکثر هم بالله الا بهم مشرکون. نفرمود اکثر مردم مشرکن، که یه تقسیم است که مردم دو قسمند، یه عده مشرکن یه عده مؤمن. یه تقسیم، تقسیمی که در سوره مبارکه یوسف است این است که مؤمنین دو قسمند، اکثرشون مشرکن، اقلشون واحد. اکثر مؤمنین مشرکن. اومد از امام علیه السلام سوال میکنن که چطور اکثر مؤمنین مشرکن؟ مهمد همین که میگن لولا فلان لحلک تو، اگر این طبیب نبود ما شفا پیدا نمی کردیم. یا همین تعبیر راهش که اول خدا دوم فلانکه است، یه شرکیست در درون انسان با دست شیطان جاسازی شده. اگر کسی به ما احسان کرد بگیم الحمدلله رب العالمین، خدا را شکر که از این راه به ما خیر رسونده. چطور اگر باران آمد میگیم رحمت آمد، چون قرآن از باران به رحمت تعبیر کرد، فرمود بین یدی رحمتهی، فرمود قبل از رحمت باد را مأمور میکند. بین یدی رحمتهی یعنی بین یدی امطارهی. الان مؤمنین میگن رحمت آمد، به جای اینکه بگن باران آمد میگن رحمت آمد. خب چون تعبیر قرآن است که قبل از رحمت باد را مأمور میکند، اگر کسی بینشش این باشد که خدا هست اما ولی، این اما و ولی دیگه با اون توحید سازگار نیست. این همین است که در سوره یوسف فرمود اکثر مؤمنین مشرکند. اما ای کسی بگوید خدا را شکر که از این راه به ما مدد کرد، خدا را شکر که با باران مزرعه را سبز کرد، خدا را شکر که با زید و عمر مسئله را حل کرد، این توحید است. لذا فرمود هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین، نه علیس الله بکافن عبده آسیب میبینه، نه این هو الذی که لسانش حسرست آسیب میبینه. بنابراین اونجا که فرمود حسبک الله و من تبعک، اگر چنون که این من عطف بر کاف باشد که توهمی ایجاد نمی کند، اگر هم نباشد نظیر الا به حبل من الله و حبل من الناس است که در اصل کلی انسان رو آگاه می کند این دوتا در عرض هم نیستن، بلکه این یکی مأمور و امربر دیگری است. اوست که این تناب را آویزان کرده گفت بگیرید. این است. اونگاه در مقابل خدا چیزی قرار نخواهد گرفت. اما سنت در مقابل سان و سنت گذار نیست، سنت خداست. سنت یعنی راه، سنن یعنی طریق. خب سالک این طریق چیست؟ همون سالک این طریق خداست. او پیشا پیش می رود و این قافله نظام هستی را به دنبال می آورد. ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها ان ربی علی صراط المستقیم. هیچ جنبنده نیست مگر اینکه زمامش به دست خداست و خدا هم در صراط مستقیم دارد قافله هستی را سیر می دهد. هیچ چیزی در صراط غیر مستقیم نیست و هیچی هم بی جا حرکت نمی کند. این ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها، این اصل زمامداری. خب کجا میبرد؟ چجوری میبرد؟ ان ربی علی صراط المستقیم، همه رو دارد در راه خودش میبرد. بنابراین این منافقین این کلمه الله هم به زحمت گذاشتن. اول که چهره های اینا شناخته شده نبود، اولین بار که یکی از اینها رو یک مقوای ایران نوشت و به ما نشون داد، همون اول انقلاب گفتم اون خلق قهرمان را خط بزنید، باورش نشد. ما هم نمیدونستیم اینا چرا باورشون نمیشه. اونگاه اون شرک را میخوان با این آیات توجیه کنن که اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله. او شرک خود را میخواد با این آیه تحمیل کنن، وگرنه آیه را با اصل حاکم بر این که آیه 101 و آیه 103 همین سوره از ارجاع بده میبودیم لا حبل الا حبل الله، در قبال حبل خدا که حبل نیست که ذات اقدس اله ما را به اعتصام او امر کند. اون آخر سوره مبارکه قد این است دیگر لیقولن الذین کفروا لست مرسلا، این انکار رساله. تو دو تا شاهد بیار، قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم یک، و من اندهو علم الکتاب این دو. من دو تا شاهد دارم. اول خدا شهادت داد که من پیامبر او هستم، برای این که مهرش و املاش به دست منه، این مهر اوست، پیام خودش به دست من داد. نک خدا شهید است یعنی میداند، این ترک احتجاج است. یه آدم مظلومی که راه برای اثبات بسته است، وقتی که در خلال حجت حرفش به اثبات نرسید ولو هم ثبوتن هم برفض حق باشد، میگه خدا که میدوند. این خدا میدوند که ختم حجت است نه احتجاج، این ختم مکالمه است. این پیشنهادی که قاعده مذاکره است خدا میداند، یعنی به قیامت موکول میشود. این که فرمود کفا بالله شهیدن، این بهبوی احتجاج است. فرمود من دو تا شاهد دارم، یکی الله شاهد است، الله شهادت داد که من از طرف او رسولم. چرا؟ برای اینکه حرفش به دست من داد. میگید این حرف او نیست، مثل این بیاری دیگری هم من عنده و علم الکتاب. اما در مقام احتجاج او باید بپذیرد. خب نظیر اینکه شما علماتون رو بیارید اونا شهادت بدن تا کافی باشد، برای مؤمن کافی است، اما برای یک معاند باید کسی که عنده و علم الکتاب است اون هم برابر کتابشون شهادت بدهد. بنابراین چیزی در مقابل حبل الله نیست که انسان به او تمسک کند. لذا میشود الا به حبل من الله و حبل من الناس، چه تشریحش بشه تکوینش باید به اون اصل کلی توحید هماهنگ باشه. مطلب بعدی این بود که فرمود ذالکه به انهم کان و یکفرون با آیات الله و یقتلون انبیاء و غیر حق، ذالکه به ما عصوا و کان و یقتدون، که این دومی دلیل دلیل است نه دلیل اون مدعا که بحثش گذشت. و این تعبیر یقتلون الانبیاء و غیر حق که در سوره مبارکه بقره و سایر موارد یقتلون النبیین و غیر حق و مانندان آمده، گرچه قید قید توضیحی است، چون قتل انبیاء نمی شود به حق باشد، حتما ناحق است، گرچه به این معناست که اونها عالمن آمدن دست به این تباهی زدن، اما برای تثبیت مطلب می فرمان به این که این وصف لازم قتل انبیاست. یه وقت از انسان می گوین ایتینی به اربعت زوجا، چارتایی که جفت است بیا، این میگن غیر غیر توضیحی برای توضیح مطلب گفته شد. یه وقت نه، منظور قید قید توضیح نیست، بیان یک دقیقه عقلی است، با این است که این زوجیت محال اربعه را رها کند، این وصف لازم است برای آن است نه برای توضیح مطلب. این است در قرآن کریم در موارد آمده، یکی در پایان سوره مبارکه مؤمنون است، در آیه پایانی یعنی آیه 117 سوره مؤمنون این است که و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه، و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما، این فانما جواب است برای اون من یدعو، این لا برهان له صفت است برای اله آخر، یعنی اله دیگر لازمه ضروری او اینه که دلیل ندارد، مثل اینکه لازمه ضروری اربعه اینه که فرد نیست، لازمه ضروری شرک بی دلیل بودن است. و من یدعو مع الله اله آخر کلا برهان له به، این لا برهان له به صفت است برای اله آخر، خدای دومی که دلیل بردار نیست. این نظیر این که عربعی که فردیت نیپذیرد. اینجا فرمود قتلون الانبیاء بغیر حق، قتل نبی حق نخواهد بود، مثل این که شرک برهان پذیر نیست، مثل این که عربعه فردیت پذیر نیست. برای این نکته است که نوعاً وقتی قتل انبیا ذکر می شود این کلمه بغیر حقین یا بغیر الحق با الف لام ذکر می شود. مطلب بعدی آن است که فرمود لیسوا سواء من اهل الکتاب امت قائمت یتلون آیات الله آناء اللیل وهم یسجدون. ملاحظه فرمودید نوع این مفسرین بزرگوار این چی معنا کردن که عده از اهل کتاب، حالا یهودی و مانند اون، اسلام آوردن، احبار و رهبانهای اونها گفتن به این که اینها شرار ما بودن که ایمان آوردن و جز اخیار ما نبودن، آیه نازل شد که نه، اینا که ایمان آوردن این فضائل هشتگانه را دارن و من از صالحین هم. این چیزیست که نوع بزرگان تفسیر این را بیان کرد. خب اون چرا که این بزرگان فرمودن این البته مطلبی است، یعنی اگر گروهی از اهل کتاب ایمان می آوردن یا آوردن و اگر احبار و روحبانشون در باره اینها بدگویی کردن و گفتن اینها جز شرار بود، قرآن می تواند بگوید که نه، اینها جز شرار نیستن، اینها دارای اوصاف سمانیان و من الصالحین. اما این با ظاهر آیه هماهنگ است که بفرماید همه اهل کتاب یکسان نیستن، بعضیشون اسلام می آورن. اگر اسلام آوردن که دیگر اهل کتاب نیستن که. ظاهرش این است که همه اهل کتاب با داشتن این وصل اهل کتاب اینا احسان نیستن. نظیر اون چی که در همین سوره مبارکه آل عمران قبلا گذشت، قبلا در آیه 75 این سوره گذشت، فرمود گرچه در باره اهل کتاب سخنهای فراوانی رفته است، اما همه اینها یکسان نیستن. و من اهل کتاب من این تأمنه بدینتارین یعده الیک و من هم من این تأمنه بدینارین لا یعده الیک و لا ما دمت علیه قائمه. بعضی اهل کتاب هستن که اگر مال فراوانی به اونها امانت بدید اینا خیانت نمی کنن. برخی از اهل کتاب هم اگر یه دینارم به اینها بدید اینا خیانت می کنن. این حق شناسی این نژاد است با حفظ ملیتشون، یعنی همه اهل کتاب یکسان نیستن، بعضی خوبن بعضی بدن. این آیه محل بحثم که می فرماید لیسو سواعن، آیا نظیر همون آیه قبل می خواهد بفرماید که اهل کتاب دو صنفن، یا هم معنی رو که خیلی از بزرگان ذکر کردن اون را تفهیم می کند؟ اگر اون معنی رو که خیلی از بزرگان فرمودن تفهیم کند، با ظاهر لیسو سواعن من اهل کتاب امتون قائمه هم آین نیست، یعنی همه اینها یکسان نیستن، بعضی از اینها ایمان آوردند و مسلمان شدند و خوب شدند، این منظور. اونگاه تعبیر من اهل کتاب نظیر اون مشتقاتی که این قضا انه المبدأ خواهد بود، یعنی اینهایی که دارای اوصاف هشتگانه اند و من الصالحین سابقا اهل کتاب بودن. بعضی از کسانی که سابقا اهل کتاب بودن اسلام آوردن و در اثر اسلام و پیدایش این اوصاف من الصالحین شدن. البته این معنا هم تا حدودی رواست، چون که آیه 110 همین سوره او را تأیید میکند که فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم من هم المؤمنون و اکثر هم الفاسقون. فرمود اگر اهل کتاب ایمان بیاورند برای اونا خیر است، اما بعضی از اینها مؤمنند و اکثرشون فاسقند، یعنی بعضی از اینها به قرآن ایمان میآورند و اکثری اینها حس میورزند و حاضر نیستن ایمان بیاورند. برابر اون آیه این لیسو سواعن به همین تفسیری که معروف بین بزرگان است تبیین میشود. اما نظیر اون آیه و من اهل کتاب من این تعمله به دینتارن یعدی الیک و من هم من این تعمله به دیران لا یعدی الیک، معلوم شد که نه، همه اهل کتاب یکسان نیستند. بعضی ها در این حال که اهل کتابند اوصاف فراوانی دارند و من الصالحینند. البته این معنا با این که اگر کسی به شریعت منسوخ عمل بکند اهل صلاح و فلاح نیست هماهنگ نیست، که حالا توضیحش باید به روز بعد باگذار بشود. الحمدلله رب العالمین.